الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثون در اون الفاظی بود که استعمال در بیان حکم میشه، از بحث سنت و فریضه عبور کردیم. بحث سنت و فریضه مقداری طولانی بود، بقیه الفاظ تقریبا بحث‌های مفصلی ندارن. گفتیم که این الفاظی که در دلالت بر حکم استفاده میشه، گاهی مواقع الفاظی هستن که دلالت بر طلب میکنن، مثل صيغه افعل بود و امثال صيغه افعل. بعدش دلالت بر خصوصیت فعل میکرد، حسن قبح فعل. مثلا میگفت این عمل فریضتون، سنتون، حسنون، قبیحون، واجبون، لازمون و حرامون و کلمه های دیگه. گاهی دلالت بر خصوصیت فاعل میکرد، مثلا میگفت من فعل کذا ویلون لهو، مثلا سختون لهو، مثلا لعنه الله. مثلا گاهی هم که دلالت بر آثار فعل میکردش، حالا آثارش آثار اخروی بود یا آثار دنیوی، آثار قبل از تشریع، آثار بعد از تشریع. بحث ما فعلا سر الفاظ بود که دلالت بر حسن قبح خود فعل میکرد، که از فرید و سنت گذشتیم، واجب و لازم هم بحث کردیم. یکی دیگر کلماتی که دلالت بر خصوصیت فعل میکنه ماده کتبه است. مثلا کتبه علیکم الصیام، روزه بر شما مکتوب شده است. اولین بحث این است که ماده کتبه در زبان عرب در عرف قرآن کریم به چه معناست. اونی که سر زبان ها معمولا هست این است که ماده کتبه در زبان عرب به معنای نوشتنه، ولی که تتبع استعمالات نشون میده که ظاهراً ماده کتبه معنای نوشتن نیست. کتب در زبان عربی معنای ثبت کردنه. وقتی یه چیزی رو به شکل قطعی ثبتش میکنن میگن کتبه یا کتبه. و چون یکی از طرق ثبت کردن اون موقع روی خلاصه مثلا جای نوشتن بوده، میگفتن که می نوشتن، میگفتن چی؟ میگفتن کتبه. یعنی لغتش معنای ثبت کردن. نگاه ما تو فارسی یک لغت داریم اسم ثبت کردن، یه لغت داریم اسم نوشتن. نوشتن در عرف ماها یعنی نقش و نگاری را در یه جای ایجاد بکنیم، یه شکلهایی را که اینا دلالت بر مثلا الفاظی بکنه و اون الفاظ هم مثلا فرق دلالت بر معانی کنه. یعنی باید حتما یه وضع اعتباری وجود داشته باشه برای اون معانی، بعد باز یه وضع اعتباری وجود داشته باشه برای اون الفاظ که برای هر لفظ یه شکلی داشته باشیم. اون شکل‌ها رو وقتی نقاشی بکنیم بهش میگن نوشتن. آیا در معنای کتب این خصوصیت‌ها نهفته است یا مهم اینه که چیزی رو ثبتش بکنیم؟ درسته. بحث اینه که کلمه کتب در زبان عربی به معنی ثبت کردن به کار می‌رفته. شاهدش هم اینه که وقتی استعمالاتش رو بررسی می‌کنیم، در بسیار از استعمالات معنی نوشتن در کار نیست. حالا یا باید بگیم که مشترک لفظی است بین نوشتن و ثبت کردن، یا باید بگیم نه این کلا به معنای چی است؟ ثبت کردنه. نوشتن هم یکی از مصادیقشه. قرائن میگه که اینا مشترک لفظی نیستن به دو دلیل. یه دلیل این استش که خب وقتی دو تا معنای کلمه با هم دیگه عام و خاص باشن و یکی مصداق اون یکی باشه، معمولا مشترک لفظی اتفاق نمیفته، همون معنای عامش تو ذهن میمونه، اون معنای دوم میشه مصداق اولی دیگه، نه اینکه دوتاشون مستقلن هر کدوم وضع پیدا بکنن. نکته دومش اینه که اصلا در زمان قرآن کریم بین عرب نوشتن یه چیز شایعی نبود که براش کلمه درست بکنن، چون کسی خیلی خوندن و نوشتن بلد نبود که بعد بخوان لفظی درست بکنن، لفظ مخصوصی مثلا براش استعمال بکنن. همیشه وقتی یه پدیده اول به وجود میاد، ما برای شکار میکنم از این الفاظی که داریم استفاده میکنیم. بعد کم کم اگر زیاد شد و نیاز به کلمه مستقلی داشتش، یه کلمه مستقلی هم شکار میکنیم برایش درست میکنیم. چون در اون زمان نوشتن خیلی متعارف نبود و به ندرت افراد نوشتن بلد بودن. حالا ظاهرن طبق برخط نقلا رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی سفارش فرمودن که مسلمان نوشتن یاد بگیرن. مثلا زمان رحلت حضرت مثلا 19 نفر مثلا نوشتن یاد گرفته بودن در کل مثلا مدینه فرض کنید. ولی کسی خوندن نوشتن بلد نبود، که این یه کار متعارفی است که هر روز تو جامعه مشغول نوشتن هستن افراد و امثال هم. خب طور طبیعی القاعده کلمه هم برایش وضع نمیشه. به هر حال لغت کتب به معنای چی است؟ ثبت کردن. وقتی یه چیزی یه جایی به شکل قطعی قرار داده میشه و از حالت تزلزل میاد بیرون، بهش میگن کتبه هو یا مثلا کتبه. و همین ملاک هم تو بحثای کلامی نه نمیخوام بگیم که شکلهای مختلفی وجود داشته، البته شکلهای مختلفی هم قابل تصور هست، ولی که نمیخوام بگیم که شکلهای مختلفی داشته، سوال اینه که اون مفهومی که جامعه از این عمل به ذهنشون خطور میکرده چی بوده؟ درسته مفهوم ثبت شدنش بوده؟ یا الان ما نوشتن در زمان ما خیلی ثبت کردن نیست، چون ما عادت داریم که کاغذ چیزی میرسه کاغذ میزنیم دور، مثلا نگهداری هم نمیکنه، درسته؟ ولی نوشتن اون موقع به غرض ثبت کردن نوشته میشد، یه چیزی که خیلی مهم بوده مثلا نگهداری کنن بمونه مینوشتنش. سوال اینه که اولا برفرض که مصداق دیگه نداشته باشه، حیثیت ماده کتب به اون جنبه ثبت شدنش بوده، بعد این زبان و این خط و امثال اینا وسیله ثبت بودن، یا اینکه نه حیثیت خود نوشتن تو ماده کتب بوده، استعمالاتش میگن اون حیثیت ثبتش مهم بوده. کما که الان شما تو اداره ثبت هم که میرید میگن اومدم یک سند دارم ثبت کنه، میخواد ثبت کنه چیکار میکنه؟ مینویسه. ولی شما نمیدونید اونجا که یک سند میخواستم بنویسید، چون نوشتنش موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ ثبتش موضوعیت داره تو فضای قانونی. اون موقع هم نوشتن ها مخصوص امور قانونی بوده، یعنی مثلا فرض کنید یک سنگ نوشته یه جایی بوده، مثلا دستورالعمل یک مثلا ملکی بوده، مثلا یک جایی مثلا فرض کنید یک نامه اگر چیزی نوشته مثلا یک چیز حکومتی بوده، مردم عادی برای هم دیگه نامه دوستانه نمی نوشتن، چون کسی نوشتن بلد نبوده که. یه مطالبی که می‌خواستن موندگار بشه، مثلا آیات قرآن که نازل می‌شد، می‌خواستن اینا رو ثبتش کنن، لذا می‌نوشتن. پس این یه نکته اش هست که آیا اون حیثیتی که تو استعمالات بهش اشاره میکنن حیث نگارششه یا حیثشی از ماندگاری و جاودانه بودنشه؟ درسته استعمالات میگه نه اون جنبه ثبت شدنش مهمه. در حد دومش هستش که ثبت کردن مصداقش فقط نوشتن نبوده. الان تو استعمالاتش میبینید مثلا فرض کنید پادشاه وقتی قانون رو تصویب میکرد، ولی اون که نمینوشتن، درسته میگفت مثلا کتب علیکم کذا، درسته این بر شما چی شده؟ ثبت شده، ثابت شده، درسته دیگه مستقر شد دیگه، ولی اون که چیزی هم نوشته نشده، درسته. لذا تو بحثه کلامی هم عرض میکردیم کتاب در زبان عربی یعنی چیزی که درش یک حقیقتی ثبت شده، اهم وردی که ثبتش به شکل ثبت نگارشی باشه یا یک ثبت دیده یک لذا کتابی که در عوالم ملکوتی وجود دارن توشون نوشته وجود نداره. مثلا کتاب عمل رو خب خیلی آخه معنی میکنن و اول به مثلا کتاب فارسی خودمون کتاب عربی امروز میگن یه نوشته عمله، بعد میگن حالا مجازن اونجا که نوشته تو اون عالم وجود نداره، مثلا یک واقعیت تکوینی کذا کذاست. ولی از جهت لغوی به این دشواری نیاز نیست مبتلا بشیم. از جهت لغوی کتاب عمل یعنی یک حقیقت تکوینی که اعمال درش ثبت شده، استقرار داره. اعمال اینجا حالت سیلان داره، همون میاد و میره. تو اون عالم چی هست؟ تو اون عالم مستقره. کتاب لوح محفوظ یک حقیقت تکوینی است که همه حقایق درش شده اونجا ثبت شده. کتاب لوح محفوظ باز حقایق درش ثبت شدن، ولی ثبتشون یه مقدار متزلزله، ممکنه که دوباره محو بشن بعد از اثبات محو، یعنی اون حال بعد اثبات یعنی ثبت شدن توش چیزش وجود داره. اون یه بحث لغوی است دیگه. پس استعمالات به میگه که کتب در غیر از نوشتن زیاد به کار میره توی عرف اون روز، یا باید مشترک لفظی قائل بشیم یا قائل بشیم معنیش همون ثبت شدن نوشتن طریقه، به دلیل اینکه در اون موقع نوشتن شایع نبوده اولا و کسی خیلی نبوده، و دوم اینکه نگاه که میکنیم میبینیم در موارد نوشتن هم همیشه حیثیت کتب مد نظرشون بوده، علل قاعده معنای کتب چی هستش؟ همون ثبت کردن هستش، نه خلاصه نوشتن. خب با توجه به این وقتی میگن کتب علیکم کذا، یعنی یه چیزی چی شده؟ یه چیزی برای کسی ثابت شده است، قطعی شده است. مثلا استعمالات قرآنیش دیدید دیگه، مثلا کتب علی نفس رحمه، درسته اولئک قوم کتب الله علیهم الایمان، ما به اشتباه همین رو نوشتن معنی میکنیم، بعد هی زور میزنیم این مجاز نوشتن رو یه جور جورش کنیم، خدا نوشته یعنی چی نوشته؟ نه ثبت شده است برایشون، ایمان برایشون چیزی قطعی شده است. مثلا مثلا کتب الله علیکم ایمان، کتب علیکم سیام یعنی روزه بر شما چی شده؟ ثبت شده. خب طبیعتا اگه معنای ثبت رو دقت بکنیم، معنای ثبت کاملا با وجوب تناسب داره، چون ثبت شدن یعنی قطعی شدن، یعنی قابل برداشتن نیست. کتب علیکم الصیام یعنی روزه برای شما شده، انگار مهرشو زدن دیگه، دیگه از شما جدا شده نمیشه، نمیتونید روزه نگیرید، چاره وجود نداره. این اصل بحث لغوی و دلالتش تو استعمالات قرآنی هم که نگاه میکنید هر جا که کلمه کتب آمده مسئله وجوبی است. اما از فضای قرآن که بیایم بیرون برسیم به روایات، توی دوران عصر روایات کلمه کتب کنن معنای ثبت رو از دست داده دیگه، معناش یه معنای جدید پیدا کردن، معنی نوشتن، نه که تو جامعه خوندن نوشتن رواج پیدا کرده. کم کم خوندن نوشتن گفتن چی؟ گفتن قرائت و کتب دیگه. و لذا دیگه در دورهای بعدی اصلا کتب به معنای قانونی به کار نرفته، برای واجب شدن کسی از ماده کتب استفاده نمیکنه. مثلا ما تو روایات برخورد نمیکنیم کسی مثلا از اصحاب بیاد بگه مثلا این مکتوب است یا غیر مکتوب، درسته؟ میگفتن فریضه است یا فریضه نیست، واجب است یا واجب نیست، مثلا فرض کنیم مباح است یا مباح نیست. اما دیگه کلمه مکتوب رو به عنوان عنوان قانونی تو دورهای بعدی پیداش نمیکنیم. پس این کلمه خیلی، حالا حرف داریم 5 دقیقه 10 دقیقه راجعش، ولی خیلی ثمره نداره، چون استعمالاتش در قرآن فقط. تو قرآن هم معلومه که به معنای وجوب هستش، تناسبش هم این هستش که معناش معنای ثبته و ثبت در فضای قانونی در امور وجوبی استفاده میشه. و پادشاه وقتی یه چیز رو کتب میکرده یعنی الزامی میکرده. بگذاریم کلمه بعدی که جزء اوصاف فعل کلمه لابده است. خب بود در زبان عربی به معنای جداییه، درسته؟ خود کلمه بود یعنی جدایی، لابد یعنی لنفصاله، درسته؟ یعنی جدایی چه نیست. ما امروز معنی میکنیم خیلی قال لابد در معنای چاره ای نیست، ولی تو زبان عربی معنی چاره نیست، چون چاره آخه این راه فرار، ولی تو زبان عربی لابد یعنی فاصله ای نیست، جدایی نیست. لابد یعنی یلزم و لازم است. بحث فرار و مثلا راه حل و این حرفا نیستش که مثلا بگیم لابده یعنی چاره نیستش. خب طبیعتا گفتن یه چیزی لابده است یعنی جدا نمی شود، لزوم دارد، ازش چه حکم فقهی استفاده میکنیم؟ میگیم به تناسب، دقیقا مثل بحث کلمه لزوم و کلمه امر، میگه اگر مقام قانونی باشه ازش وجوب استفاده میکنیم، اگر مقام قانونی نباشه میشه مثل هم بحث قبلی که ازش لزوم ارشادی و امثال اینا استفاده میکنیم دیگه. ولی تو فضای قانونی اگه گفتن یک چیزی بدی ندارد، جدایی و انفصالی ندارد، طبیعتا یعنی حتما واجب است دیگه، حتما باید انجام بشه. ولی خلاصه محتاج به فضای چیز هست، محتاج به بررسی فضای قانونی هست. یعنی ببینید کلمه فریض و سنت خودش میگفت من قانونی ام، درسته؟ اصلا لازم نبود که ما بریم فضای جمله رو بررسی کنیم، که الان فضای بحث قانونی است و فضای بحث غیر قانونی، چون خودش کلمه شد کلمه قانونی بود. اما کلمه لابده مثل کلمه لازم کلمه قانونی نیست، هم تو فضای قانونی و کامل هم فضای غیر قانونی. ما اول باید فضای صدور روایت رو بررسی کنیم، بعد ببینیم چی، بعد ببینیم کلمه لابده چه دلالتی داره تو فضای صدور قانونی در تار وجوب میکنه. چند تا نمونه شو بخونیم. ببینید مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی حدیث من لبث الثياب الفاخره فلابد له من الکبر، کسی که لباس های فاخر بپوشد فلابد له من الکبر. نباید معنی کنیم چاره ای از کبر ندارد، نه، باید بگیم این کبر حتما همراه او هست، کبر از او جدا نمی شود، چون هست آخه چاره نیستش که. و لابد در صاحب کبر من النار، و هیچ جدایی برای صاحب کبر نیست از آتش، درسته؟ این که خب یک مسئله تکوینیه.
معنیش چجوری میشه؟
چی؟ تفاوت معنی، اگه به معنی چاره بگیم یا به معنی الزام بگیم. نه آخه چاره مال وقتی که فاعل مختاری میخواد یک کاری انجام بده، بعد ما میگیم این چاره ای ندارد مگر از این، درسته؟ یعنی حتما باید اینو انتخاب بکنن.
حالت جبر میشه
نسبت به کسی که میخواد چیزی رو انتخاب بکنه، درسته؟ ولی مثلا اگه گفتیم که وقتی مثلا آتیشو مثلا زیر قابلمه گذاشتی، قابلمه حتما داغ میشه، به معنای عربی فصیح قدیم ما نمیتونیم بگیم، بخش معنی امروزی، نه باید بگیم مثلا لابد للقدر مثلا من الفرض کنیم قلیان، بگیم قابل همه چاره نداره مثلا فرض کنیم مگر اینکه داغ بشه، چون قابل همه که بحث چاره و راه حل چاره در دانه میشه حیله دیگه، اون میشه لا حیلته، درسته؟ ولی عرب اینجا هم میگه، میگه لابد للقدر من الحراره، این حتما باید با حرارت باشه، درسته؟ یعنی حرارت جدا چیه؟ نمیشه بعد، یعنی لا فراغه لا لنفصاله بین القدر و بین الحراره، درسته؟ بحث چار و انتخاب و اختیار و راه حل نیستش که کسی نقال راه حل نیست، باید ببینیم آیا راه حلی دارد یا راه حل چیه؟
از فاعل مختار میخواد در واقع
کرده چاره فاعل مختار میخواد، اما لابدن بعد یه فاعل مختاری هم میخواد که چیز باشه دنبال راه حل بگرده. الان ببینیم ما میگیم من لبس از سیاه و الفاخره، کسی که لباس فاخر بپوشد هیچ چاره ای ندارد، درسته؟ از کبر، درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی مثلا بعد این کسی که لباس فاخر پوشیده الان در معرض کبره، بعد خودش میخواد از کبر فرار کنه ولی چاره ای پیدا نمیکنه، ولی این عبارت اینو نمیخواد بگه که حالا کسی که لباس فاخر پوشیده حتما خودش میخواد از کبر فرار کنه چاره پیدا نمیکنه، میگه الا بالله به کبر دوچار میشه، یعنی ممکن خودش اصلا بنار فرار کردن نداشته باشه، درسته؟ چون الان اگه جایش بذاره من لبس از ثیاب الفاخره فلا حیلت له من الکبر، معنیش عوض میشه، لا حیلت له، وقتی میگن که خودش میخواد از کبر فرار کنه، بعد ما میگیم تو هیچ چاره ای نداری دیگه، تو حتما مجبوری که به کبر دوچار بشی دیگه، درسته؟ ولی حداقل نمیخوام بگم، میخوام حتی تو مستکبرم هستی، خودت مثلا ممکن تکبر دوست داشته باشی، درسته؟ دنبال فرار نیستی، بدان که کسی که لباس فاخر میشن از کبر جدایی ندارد، درسته؟ از کبر رهایی ندارد. اینجوری باید ترجمه کنیم، باید خوب ترجمه کنیم، و کسی که صاحب کبر باشد از آتش جهنم رهایی ندارد. خوب زن روایت دیگه دارد از امام صادق، المعتمر یطوف و یسعى یحلق، کسی که عمره بره طواف میکنه، سعی میکنه، حلق هم میکنه، و لابد له بعد الحلق من طواف آخر، درسته؟ و بعد از حلقش جدایی ندارد از یک طواف دیگری، یعنی طواف الاحرام بعد بعدش انجام بده. خب اینجا از لابده چی میفهمیم؟ اونجور فهمیم بحث قانونیه دیگه، بحث حجی دیگه. توی روایت دیگه داره که حضرت فرمودن در باب آداب زیارت، فرمودن ثم تأتی قبل الحسین علیه السلام ثم تدور من خلفه الی عند رأس الحسین و سل عند رأسه رکعتین و این شئت سلیت خلف القبر و عند رأسه افضل فاذا فرغت فسل ما احببت الا ان رکعتین رکعتین زیارت لابد منهما عند کل قبر. فقط وقتی رفتی زیارت هر چقدر دوست داشتی نماز بخون، الا اینکه اون دو رکعت زیارت لابد منهما عند کل قبر، از اینا هیچ رهایی و جدایی نیست در نزد هر قبری. یعنی چی؟ یعنی اینا باید حتما بخونی. خب اینجا روش استفاده وجوب میکنیم، میگیم نه، چون سیاق کل روایت سیاق بحث زیارته، خب بحث زیارت همش مستحبه، اینا ازش چی استفاده میکنیم؟ لزوم ادبی استفاده کنیم، میگیم از جهت ادب و احترام باید این کارو بکنیم، ولی خب میفهمیم که رکعت های زیارت خیلی مهمه، یعنی هر جا زیارت هر امامی که رفتی باید هر وقت رکعت زیارت رو به جا بیاری، اینو نمیشه ترکش بکنی.
اگه باز بحث هم وجوب زیارت اینا چیز شد، باز دوباره همین وجوب میشه دیگه، فهمیدم.
آره خب وجوب زیارت هم گفت مثلا فرقی در عمر دیگه بار مثلا واجبه یا مثلا، ولی این داره میگه کلا وقتی میری زیارت اینجوری کن،
یعنی مثلا همون زیارت مثلا یه بار نماز واجبه، باز نمازش
کن. آه ممکن. آره این لغو وجه بود. واقعا شاید مثلا کسی بگه که مثلا زیارت حسین یه بارش واجبه، میگم یه بار که رفتی حتما دو رکعت زیارت هم مقوم بشه. بعد رکعت زیارت چم بخونی مثلا. بعید نیست.
اگه زیارت مثلا نذر کرده باشه.
مثلا شاید. اینا ثمرات خوبی مثلا گسی.
یعنی لابده هم به معنی وجود میشه، هم به معنی وجود همین
روایت. نه ولی این روایت در واقع داره میگه زیارت، درسته؟ زیارت کامل. از دو رکعت زیارت جدا نمی شود. بعد ما میگیم خب زیارت که اصلش مستحب، پس اینکه جدا نمیشه خب مستحب. حالا شما میگین بعد جون زیارت چیه؟ مثلا به اون حکم اولی یا به نذر مثلا واجبه. اینو اگه واقعا واجب باشه، بعد خب این دو رکعت هم که از زیارت جدا نمیشه که. پس چی هستش؟ پس این دو رکعت هم باید مثلا چیکار کنه؟ به جا بیاره. بعید نیستش. حتی حالا دیگه مقدار برمیگره ببینید که مثلا اون که اصلا بعید نیست که اگه گفتیم واقعا زیارت حضرت فریضه هستش، بگیم که مثلا این دو رکعتش هم چون یه جزء الزامات زیارت باید به جا بیاد. اما تو باب نذر بیشتر وسیله که چجوری نذر کنه دیگه. یه نمونهاش مشخص، یکیش تکوینی هست، یعنی نمون خودی هست، قانونی وجوبی هست، قانونی استحبابی هست. یکی دیگر کلماتی که استعمالش متعارف است و تو ادله زیاد بکنه کلمه حد. وای کلمه حد دلالت بر الزام میکنه یا بر الزام نمیکنه. این کلمه حد چهار جور استعمال توی روایات ما داره. استعمال اول حد اضافه میکنه به الله، میگیم حد الله و حدود الله. حد الله و حدود الله، حد یعنی مرز، میشه مرزهای خدا. خب آدم از مرز خدا میتونه بره بیرون؟ الان قاعده نمیتونه بره دیگه. مرز خداست دیگه، که خدا خط قرمز کشته. به تعبیر فارسی امروز میشه خط قرمزهای خدا. تو قرآن هم زیاده. مثلا خود طبیعت کلمه حد الله اقتضا میکنه که چی باشه؟ وجوبی باشه. یعنی مرزهایی که چون به خدا داریم نسبتش میدیم، یعنی یه طورش که انگار اگر رد شدی احترام خدا میشکنه. از این جهتش مهمه. یعنی حدی است که این حد وابسته است به عظمت الهی. رضا تو قرآن کریم خب خیلی سریع میفهمد که من یتعد در حدود الله فاولاک هم الظالمون. درسته؟ یا فقط ظلم نفسه. یعنی کاملا معلومه که پس حدود الله به اون مردهای میگن. خب دقت بکنید اینش مشخص بشه. یه موقع شما حدود الله میگین این حدی که خدا تعیین کرده است. و حدی که خدا تعیین کرده است ممکنه حد وجوبی باشه، ممکنه استحبابی باشه. ولی تو قرآن کریم وقتی میگن حدود الله، منظور اضافه حد به شخصی که حد رو تعیین کرده نیست. حدود الله یا مرزهای الهی یعنی مرزی که از اونجا وقتی رد میشه حرمت خدا شکسته میشه. درسته؟ اضافهش به الله صرفا به این عنوان نیست که الله این حد رو تعیین کرده، از این جهت است که این حد وابسته به الله هست، به طوری که اگر که مرز رو دیگه پا گذاشتی انگار حرمت خدا رو چیکار کردی؟ شکستی.
نه از لغت شما دلیم یعنی لغت هم اینجور معنی میشه؟
آمانه نه لغت هم که اضافه معنیش عامه. یعنی استعمالاتی که توی قرآن کریم داره اینطوریه و خود قرآن کریم کاملا معلوم میشه که چیز هست وجوبیه. بعد تناسب استعمالش هم تناسب لغتش هم همینه. یعنی علل قاعده حد و نمیخوام توی جور تعابیر به کسی که حد و جعل کرده اضافهش کنم.
ما از استعمالات وجود فهمیدیم، بعد از وجود فهمیدنش میگیم حد الله به این معنی.
ما در همین کار که این دقیقه هم ولی میخوام بگم معکوسش هم جدا از اون هم اگه هنوز سراغ استعمالات هم نرفته بودیم از خود ترکیب حد الله حدس میزدیم که چی؟ حدس میزدیم که اضافه تشریفیه. چون خیلی وچی نمیم مثلا یه وقت توی مملکتی ده نفر حد تعیین میکنن مثلا بعد میگه خب این حد آقای الف، این حد آقای به، این حد آقای دین، هر کسی حد تعیین کرده. درسته؟ یه مخصص نه، در قرآن کریم کلا یه نفر حد تعیین میکنن. درسته؟ وقتی همه کاری یه نفره مثل که قرآن میگه خالق فقط خداست، مالک فقط خداست. بعد تو این فضا وقتی میگیم خونه خدا، ما فهمیم پس این خونه یه زیادی اختصاصی به الله داره. بله معنی خالقیت که خب همه چی خونه خداست. درسته؟ میدونیم که مثلا همه چی خدا خلق میکنه. وقتی میگیم کتاب خدا، میفهمیم پس این کتاب یه اختصاص اضافه به خدا داره. قرآن تو ادبیات قرآن به همین معنا وقتی میگن حد خدا، درسته؟ یعنی این حد با خدا یک ارتباط بیشتری داره. درسته؟ لذا آدم حد میزنه که پس صرفا این نیستش که یه حدیست که خدا تعیینش کرده. ولی خب صراحتا که قرآن میفهمه از تعبیر حد الله و حدود الله در عرف قرآن کریم یه چیزیه که عبور ازش نباید کرد. اگه عبور کنه ظالمه. پس ما تکلیفمون در قرآن که تقریبا مشخصه. مثلا داریم تلک حدود الله فلا تعتدوها. درسته؟ لا تعتدو نهیه دیگه، حرمت استفاده میشه. اینا که خیلی دشوار نیستش دیگه. پس اصل کلمه حد الله و حدود الله دلالت بر حکم الزامی میکنه. خب حالا آیا میشه یه موقعی حد الله استفاده کنن معنی حدی که خدا چیز کرده، خدا تعیین کرده است، نه که شرافتش به خدا برمیگرده اگه زیر پا گذاشتیمش حرمت خدا رو شکوندیم، نه فقط معنی حدی که خدا او را معین فرموده. میشه استعمال کرد ولی استعمال قرآنی نیست. درسته؟ توی روایات هم یه دونه سابقا پیدا کردیم که حدود الله اطلاق شده در جایی که مستحبات هستن. حالا حدس حقیق نستش که این روایت هم چیه، روایت هم اشتباه نقل از راویه، چون همین روایت رو چند نفر دیگه نقل کردن، این کلمه توش نیست. احتمالش زیاده که راوی چون کلمه حدود الله تو قرآن بوده یک علامی مثلا چیکار کرد اضافه کرد رو بچه میخوریم با هم دیگه. نوع دوم از حد ببینید حدی است که به کارهایی که جرم هستن اضافه میشه. میگیم حد و زنا، حد و سرقه، درسته که 8 تا عمل انظارن که حد دارن اگه درست عرض بکنم که این حد معنی مجازاته، این مجازات واجب هم هست، این که خیلی محل بحث یه نیست. نوع سوم حد تو همین موارد به شخص اضافه میشه، میگیم حد و زانی، حد و سارق، این هم که از همون بابه و مجازات است و واجب هم هست. نوع چهارم حد رو اضافه میکنیم به کارهایی که جنایت و جرم نیستن، مثلا میگوزیم حد الاکل، درسته؟ حد اکل مثلا چیه؟ اینجا حد به معنای مرز عمله، ولی اهم از مرز وجوبی و مرز استحبابی. این توی این باب هم روایت متعدد داریم، مثلا یه تعبیر توی روایت آمده که مکررم آمده، تعبیرش اینه که ائمه علیهم الصلاة و السلام می‌فرمودن که خداوند متعال جعل لکل شیئاً حداً ینتهی الیه، خدا برای هر چیزی یه حدی قرار داده، هر چیزی، یعنی عمل، کارهای واجب، کارهای مستحب، با همه چی حد و حدود دارن، ضابطه دارن. و حالا تو فضاهای مختلف ائمه فرمودن، خیلی موقعا برای آموزش دادن به افراد، مثلا حضرت سر سفره نشستن حضرت فرمودن الحمدلله الذی جعل لکل شیئاً حداً، بعد طرف پرسید خب ما حد حاضر طعام، حد این غذا چیه؟ حضرت فرمودن حدش این است که وقتی که سفره رو میگذارن بسم الله الرحمن الرحیم بگه حدو اذا وضعه انت سمی علی و اذا رفعه انت احمد الله علی، وقتی برش میدارن هم به خدا به جا بره. خب این حدی که به کارا اضافه میشه دیگه حد وجوبی نیست، مرز کاره، یعنی میگن ادبش، اون نحوه صحیح رفتاریش این شکلی است که وقتی میذارنش بسم الله بگی واسه برش دارن الحمدلله بگی.
حد به معنای حق هم عمل کنش
بگه، حد به معنای حق
بله
حقوق، اولو فکر خیلی درست نمیشه، چون این حدی که میگیم از حق اهم، چون همیشه چیز نیستش، اضافه به ذی حقی نمیشه، درسته؟ مثلا اگه شما نگاه کنید تو قدر حد القائت مثلا درسته دستشوی رفتن یه حدودی داره، نمیشه که حقوقی داره، یک موجودی هست مثلا حق و حقوقی رو حقش رو ادا کنه، درسته؟ حقوق معمولا جای استفاده میشه که اون شیء مقابل صاحب الحقه، یعنی یه چیزی به گردن ما داره مثلا. چرا اگه حق و معنیشو خیلی عام بگیریم از این باب که همه موجودات یه حقی به گردن انسان دارن، وقت لهو وجهون، درسته؟ به معنای خیلی عام مثلا عرفانیش که بگیم حالا مثلا این فرش هم یه حقی داره، مثلا فرض
در مورد حقوق
نه، ولی حقوق مثلا رسالت الحقوق، مثلا امام سجاد علیه السلام حق والد داره، مثلا حق ولد داره، حق همسر داره، حق شریک داره دیگه، مثلا اگه اشتباه نکنم ته تهش مثلا حق دابه هم داره مثلا، درسته؟ ولی دیگه مثلا ما نمیگم مثلا حق این فرش چیه، میگن نه این فرش حق به گردن شما نداره. توی فضای اخلاقی عرفانی چرا میشه توسعه داد؟ از بابی که همه موجودات زنده هستن و شعور دارن، میگه این فرش هم حق داره، کفشت هم حق داره، باید وقت بگیم دستشویی رفتن هم حقوقی داره، درست؟ از این باب که دستشویی هم خدا من در قیامتی به من شکایت میکنه از ما یه مثلا حق من مراعات نگه، چون وقت موجود زیشعوره دیگه، درست؟ در عالم تکوین این معنی درسته با اون نگاه که حتی که حالا مثلا حق مثلا قاعد چی هستش، ولی این تعبیر خیلی متعارف نیست، تعبیر متعارف نه در مورد موجودات زیشعور متعارف بکنه، لذا مثلا حق مثلا انسان ها بحث میشه، حق حیوانات دیگه مثلا دست بالاش، مثلا حق مثلا ممکنه گیاه هم بحث کنه، اما از حق جمادات خیلی بحثشه با این ادبیات نمیکنه. به اون معنی که شما درست میگین اگه همه چی حق داشته باشن، خب همه چی حد هم دارن، همین حدودا میشه چیزایی که واسه حقوق موجودات رعایت بشه دیگه.
چرا این تو قرآن روایت فرمود حد الله وجوبه، این از کجا برداشت میکنید وجوب حد الله؟
تو قرآن که صریح همه فرمود من تلک حدود الله فلا تعتدوها، نهی صریح داره دیگه، یا قد حد خدا نادرد چیم تو فهمت هم اگه تعده حدود الله و اولاک همون ظالمون، پس حدود الله شدهش که عبور کردن ازش جاهز چیه؟
یعنی به قرین خود حد الله،
خب بر عرض کردم جدا از اونم اضافه حد به الله طبق ادبیات قرآنی مال جهاز که یک چیز با عظمتیست که به الله اضافهش میکنه، نه هر چیزی که یک مرزی داشته باشه مثل بیت الله و مثل روح الله و مثل کتاب الله و مثل کلام الله، اینا همش چیزایی هستن تو چیزی رو الله اضافه میشه بعد که یک سنخیت خاصی با الله داره.
مستحبات شامل میشه
خب نه دیگه، یعنی مستحبات یه نیستن که یه طوری باشن که اگه ازش رد شدی حرمت الله رو شکوندی. حد الله یعنی حدی که به خود الله گره خورده، انگار اگر از اینجا عبور کردی تعدی کردی داری با الله جنگ میکنی.
حالا دست شستن تا قیلواتی که
مثلا این حد الله نیست، حد الاکله درست نمید
جعل کلش
های حدن خدا جعل جائلش اللهه، ولی توی این تعبیر نگه حد اللهه درسته، به اون معنی همه احکام شرعی جعله الله جائلش خداست، ولی به خدا اضافهش نمیکنه. دارید اصلا همین تعبیر باید که باید دیگه داره که میگه حضرت قال لجاریتی و این دعو جماعتون هات الخوانه فوضعت و حضرت به کنیز فهمدن سفره رو بیار، سفره رو آورد و انداخت. فقال فهمدن الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدا ينتهى اليه حتی ان لهذا الخوانه حدا ينتهى اليه، برای هر چیزی یک حدی قرار داده که اونجا انسان باید توقف کنه، حتی برای این سفره هم یه حدی قرار داده که توقف کنه. فقال ابن زرن و ما حدو، باز اینجا پرسش که حدش چی؟ فهمودن اضافه و زعز و که رسم الله علیه و اضافه رفعه هم در الله قارس و معکل و اینا خوردن. این رو بعد از امام باقر علیه السلام، اون یکی از امام کاظم علیه السلام یا امرالمومنین فکر کنم از امام کاظم. ثم قال ابو جعفرن، بعد حضرت به اون کنیز فهمودن اسقینی آب بیار برای من. فجاعت خوب به کوزن من عدمن فلما صار فی یدهی قال الحمد لله الذی جعل لكل شیء حدا ينتهى اليه حتی ان لهذا الکوزه حد دنیا تا اله. یعنی اونجا توقف کنیم، شایسته است که انسان از اونجا جلوتر نره. فقال ابن زرن، باز ابن زرن گفت حالا حد این کوزه چیه؟ حضرت فرمودن حد کوزه این استش که یوز کر اسم الله علیه اذا شرب، وقتی میخوری اسم خدا رو بگی، یحمد و اذا فرق حمد خدا کنی، ولا یشرب من عند عروته از طرف دستش نخوری، این دستکش اینجوری نخوری از این ورش بخوری، ولا من کسن انکانفی اگه جای شکست است از جای شکستگیش آب نخورید. اینا آداب آب خوردن با کوزه است.
نه هست مستحب مکروه یا ممکنه ارشادی هم باشه؟
ممکنه ارشادی هم باشه، اگر القادم با تو اون بحثی که گفتیم از اینا بیشتر استحباب استفاده میکنه، ممکنه ارشاد هم باشه. یعنی خیلی کلمه حد چیز نمی کنن. حتی حالا توی روایت چرا راستش؟ توی روایت چون داره جعل خداوند لکل بشه این حد در از این استحباب بفهمیم دیگه، یعنی حالات جعل داره کامل.
یعنی این روایت معنیش اینه که هر چیزی جعلهای استحبابی و کراهتی داره در عالم تکوین.
آره دیگه، ولی ممکنه که جعل عام نداشته باشه. این ارشادیات چجوری بود؟ مثلا ما تو ارشادیات نگفتیم خدا برای فرش مثلا یک چیزای جعل کرده. بله خدا برای فرش جعل کرده، برای فرش رو سالم نگهش داره. حالا ممکنه مسواقی است، مثلا بیا این فرش مثلا ماشینیه اینجوری سالم میمونه، اون یکی دستیه اونجوری سالم، درست عنوان عام می پیدا نکنه درست، ولی حضرت هم یه عنوان عام میدن که کلا کوزه باشه آب خوردن این آجیدش. وقتی عنوان عام میدن یعنی حکم چی هست؟ نگاره حکم استحبابیه عام داره.
همین اشیاء عالم چنین چیزایی دارن،
نه هر چیزی در تعامل باشه که مرزهای وجود داره دیگه.
خیلی هاش مثلا حضرات بیان نفهمیدن یا حالا مثلا به دست من
نه خب بره دیگه،
نه اگه بیان مثلا بعد تک تک اشیاء عالم حدود استفاده گرایتی میگن
نه دیگه، حدود استفاده گرایتی یادتون باشه فرقش با ارشادی هم بود که یه عناوین عام میداشت که توش یک تعبدی نهفته بود. وقتی میگین تک تک میشه ارشادی دیگه،
درسته؟ اینا مثلا جعل لکل شیء حتی، یعنی کل شیء جعل داره دیگه، همش استحباب خاص داره نه عنوان عام.
خب حالا شاید اشکال از تعبیر بنده نه، کلمه جعلش استفاده نکنیم به تنهایی، چون این جعل بوده جعل تکوینی باشه، یعنی خدا برای هر چیزی یک مرزی قرار داده است که آنجا توقف کنیم.
تکوینه
چی؟ این میتونه عمل تکوینه تشفیه. نکته که تو روایت ما هستش اینه که حضرت دارن این جعل رو در قالب عنوان کلی بیان میکنن، چون عنوان کلی بیان میکنن میگه پس ارشادی نیستش، یک ادب عام میز که کلن کوزه رو از جای شکستش نباید بخوری.
حالا کوزه رو نداریم، اون جمله کلیش رو چجوری هم توضیح بدیم؟ بگیم تکوینن هر چیزی حد داره، چون شما برای فهمونیم که حد به معنی عام از واجب و استحباب مال آدم تشریعه دیگه، مال آدم تکوین که نیستش.
این بعدش یه روایت هست بعدش الا ذکر الله درسته، اینجا نیستش دیگه.
خود بعد راحت اینو دارید خود برای عزیز
زیر اما آیه حالا چی هست سکر الله ذکرن کسی را دارن زیر اما آیه تفاصیل الا ذکر الله
من درست کنم
از تکمیم شده حجم شده
والا فکر میکنم با چیز راحت جور در بیاد
برخی از جوابتش هم داره که هر کسی از این حدود تعدی بکنه باز دوره خدا برای اون تعدیش هم یه حدی قرار داده توی کافی چند تا روایت جلال کل جهین حتی و جلال علیه دلیل یا دل علیه و جلال علا من تعد و ازاره کرد حده حتی
از اون حد دومش احتمال داره معنی عقوبت باشه جلال چون جلال علاست نه جلال له
اصلا میشه ما رو آدم تشریح دیگه این خودش قرینه برای اینکه این همه سیاق تشریحی داره این واقعا خدا برای همه اشیا حدود تشریحی جعل کرده دیگه
خب چرا میگیم
تشریحی
نه خب چرا میگیم تشریحی اینش از کجا در میاد یعنی من دارم رو همرش فکر میکنم میگه کاملا تکوینی باشه خدا برای هر چیزی در عالم مرزهای قرار داده که انسان باید در هنگام عمل اون مرزها رو مراعات بکنه بعد وقت گاهی اوقات تشریع میکنن
تشریع و تکوین چیه تو اصلا
خب دقیقاً همین بود ما فارسی هم گفتیم بودیم تر تکوین که همه چی مسائل و مفاسد داره خب اگر شارع قانونگذار اومد از بین این مسائل و مفاسد یه عناوین عامی رو انتخاب کرد درسته بعد تو عالم اعتبار یکی از این عناوین حکم قرار داد میشه تشریع
این کلمه خود کلمه جعل بیشتر با همین فاز تناسب نداره
برو تو ادبیات قرآن و روایات که راستش نه چون کلمه جعل تو ادبیات قرآن که بیشتر در تکوینیات به کار میره درست نه کم 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 برای جعل های تشریعی هم استفاده شد حالا به عرف الان زمان ما خب نه یه که بیشتر با تشریع تناسب داشته باشه یعنی از اینا در نمیاد خلاص حالا باید بشین با سر از
این چیز که نداره یعنی اگه چیزم بخواد دلیلم بخواد وجه
استبعاد
هم کنه وجه استبعاد داره یعنی بگیم مثلا امکان نداره یعنی خود برای همه چیز جعل
اون خود اصلا جعل تشریعی میخواد این نوعه جعل تشریعی عناوین عام تشریع در جزئیات که راه نداره که اون تشریع نیستش
که مثل همین مثال یعنی اینجا حضرت چون سر سفره بودن یه نمونه شو نقدن گفتن اگه مثلا تو شرایط دیگه افراد سوال میکردن دونه دونه برای همین موارد جزئی میگفتن دیگه این که اشکالی نداره که برای جزئیات هم
نه ولی چرا محدودش کنیم به اینجا چرا محدودش کنیم به این عناوین کلی ممکنه دیدتر از این هم باشه مثلا خب پس این حد الزاماً در محدود تشریع نیست ممکنه مثلا یه ظرف کوچیک ببینیم حالا اگر این ظرف به خصوص این ده تا چیز هم توش باید رعایت بکنیم درسته این مثلا چون ارث باباته باید خوب نگه داشت مثلا میگم چون جنسش اینجوریه باید لب تاقچه اون حدود خاص این کاسه است اشکال نداره که ولی اونایی که حد رو عنوان عام میره الان قادرش عناوینش تشریعی حالا این روایت شاید کاملتر قشنگتر باشه که داره که امام صادق فرمودن ما من شیء الا وله حد ينتهي اليه این دیگه حالا جعل هم نداره الا ذکر فرایز له حد ينتهي اليه و فرمودن فرض الله عز وجل الفرائض فمن اداهن فهو حدهن خدا فرائض رو قرار داده هر کس اون رو انجام بده اونجا حد داشته دیگه کار تموم میشه بیشتر از این وظیفه‌ای نداره و شهر رمضان فمن صامه فهو حده و الحج فمن حجه فهو حده الا ذکر فان الله عز وجل لم يرز منه بالقليل ولم يجعل له حدا ينتهي اليه بعد آمدن که کان ابي كثير الذکر لقد كنت هم روایت معروف است امشی معه و انه لا يذكر الله و آكل معه الطعام و انه لا يذكر الله و کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله و کنت ارى لسانه لاذقا بحنکه یقول لا اله الا الله تا آخر روایت خلاصه این اختصاصی به امور تشریعی شاید نداشته باشه یعنی لااقل دلیلی فعلا نداره ما گفتم بگردیم دیگه به هر حال این حدی که به افعال اضافه میشه هم از حد وجودی استحباب میشه حالا یه روایت هست به خصوص که همین مضمون رو از امام باقر نقل کرده وسطش اضافه کرده که قد جعل الله له حدا اذا جوز ذلک الحد فقط تؤدی حدود الله فی کلمه حد الله می وسط آورده دقیقاً سر مضمون همین حد کوزه از امام باقر هم هست، ولی کلمه حد الله می وسط آورده که اگر حدش عبور کردی حد خدا عبور کردی، که بعد حضرت فرمودن که حد کوزه این هستش که از جای دستش نخوری، از جای شکستش نخوری، بسم الله بگر، الحمدلله بگی، یک نفس نخوری، در سه نفس بخوری تا آخر، که ظاهرن تعبیر حدود الله که اینجا اضافه شده از همین خلط اصطلاح قرآنیست با اصطلاح روایی، ولی به هر حال اگرم باشه مسلمان این حدود الله وجوبی نیست، چون آداب آب خوردن با کوزه جزء چیزهای وجوبی محسوب
خودش نشون نمیده که حدود الله در اون زمان مثلا فهم عرفی ازش همین مسئله نبوده.
واقعا با یه روایت که نمیشه در مقابل همچین فایسات کنه، جوابی دیگه اصلا حدود الله نداره.
اگه راوی خودش هم استعمال کرده باشه بالاخره راوی مال همون
زمان بوده دیگه. نه راوی آقا این چیزا متوجه نمیشه که آخه نه کلمه پرکاری ارتکاز ما این همه شما تا حالا قرآن روایت کنده بودید اصلا حدود الله ارتکاز داشتین نداشتین که الان که تا دارم صحبت شد دارم تو داریم مرور میکنم که آن راست کنیم مثلا گفتن لا تعتدوها گفتن مایت عدف و اولاد آمون ظالمون پس علال قادر وجودی یه کلمه پرکار بودید که مثلا الاش ارتکاز چیز وجود داره مثلا وقتی هیچ جا تو روایت پیداش نمی کنیم یعنی هر جا پیداش میکنیم در امور وجودی پیداش میکنیم بعد همین روایت رو با همین مضمون دیگران نقل کردن کلمه حدود الله توش نداره، حد الاشیا داره به جای حد الله. الان قاعده خب این تعبیرم این وسط از طرف راوی چیز شده دیگه لا بلای روایت افضل شده.
این عبارتی که اول از برخی از این روایت مبدو بسیار من هست ان الله لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه یا بینه من رسوله و جعل لکل شیئا حدا.
دیگه راستش این با اون حد تکوینی بیشتر میخوره دیگه
در باطن قرآن
نبه؟ اونه حتما دیگه برای حد کوزه که در قرآن نبه دیگه الان
اونه در حد کوزه نیست
نه خب میام حد کوزه رو کنم حدت پنگه که تو قرآن نبه باید که داریم فقط همه چی بیان شده
اینو نظر هم بوتون قرآن
الان قاده دیگه اللهم سلام.